هستند. با اهمیت این موضوع به هر حال پیوستن به سازمان‌های جهانی در کل یک قدم مثبت هست و بریکس هم شامل همین موضوع میشه. ولی اگه جزئی‌تر نگاه بکنیم بفرمایید که چه پیامدهای مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت؟
ببین پیامد مثبت و مثبت فوریش آثار روانیش هست، از این زاویه که خب ایران به علت اینکه تحت تحریم نامشروع آمریکا قرار داره و اتحادیه اروپا، این یه فرصتی رو به ایران میده که از اون حالت تحت فشار بودن تا حدودی خارج بشه. اما اینکه آثار میان مدت و بلند مدتش بخواد محسوس بشه در فرایند شرایط اقتصادی کشور دیده بشه، این نیازمند این هستش که ایران بتونه از ظرفیت‌های خودش و ظرفیت‌های بریکس استفاده کنه. این هم برمیگرده به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ما. در صورت ببینید ما همین الان به لحاظ دو جانبه روابطی رو با چین داریم، با برزیل داریم، با هند داریم، با روسیه داریم، با آفریقای جنوبی داریم، اما در قالب یک بلوک اقتصادی. مثلا الان بریکس بانک توسعه داره، 33 میلیارد دلار از زمان شکل‌گیری به بین خودشون در واقع تخصیص دادن برای تقویت زیرساخت‌ها، مبادلات و اینا. ایران باید بتونه از این فضاها استفاده کنه، مثلا یه در واقع امتیاز اقتصادی بگیره در چارچوب طرح‌های توسعه‌ای که دنبال می‌کنه، یا مثلا تو صادرات بتونه در این برای این کشورها باز در واقع شرایطی رو بگیره که اقتصاد ایران رو بتونه و صادرکنندگان ایران رو بتونه در واقع گام به جلو بره. اگه این اتفاقات بیفته و زیرساخت‌هامون این اجازه رو بده، ما مشکلاتمون همیشه یکی از مشکلات کشوری بوده که حرکات دیپلماسیمون به لحاظ اقتصادی سیاسی اگر هم اتفاق افتاده یا شرایطی به وجود اومده، مثلا یه زمانی حمله یه جنگنده روسی رو ترکیه زد، خب اون موقع روسا با ترکیه روابطشون کاهش پیدا کرد، اومدن سراغ ما، ولی ما اعلام شد برای اینکه ما زیرساختامون آماده نیست و از این مباحث که نتونستیم صادراتی حتی کشاورزی داشته باشیم به روسیه. این زیرساختها باید تقویت بشه که بتونه از این فضایی که به وجود اومده بهره برداری کرد، وگرنه صرف این که ما به عضویت در بیاییم خب طبعا نمیتونن منافع ما رو تامین کنه. این چیزی هستش که به لحاظ واقع گرایانه بایستی دنبالش بود. بله، پیوستن به بریکس خیلی عالیه، ظرفیت های فوق العاده ای داره، چون هم داره چند جانبه گرایی رو دنبال میکنه، هم میخواد دلار زدایی کنه، مثلا همین بحث مبادلات غیر دلاری با توجه به تحریم‌های آمریکا خب خیلی میتونه فرصت خوبی برای ما باشه. اینها به نظر من بایستی یه مقداری مسئولان ما در حوزه‌های اقتصادی و فنی صنعتی یه مقداری به این مباحث توجه کنن. سیاست خارجی هم راهگشایی که داره انجام داده این ادامه پیدا کنه، طبعا میشه از این فرصت بهره برداری کرد. ولی اگر این اتفاقات نیفته خب طبعا هم در حد چیز میمونه.
اشاره هم کردید به بانک جدید توسعه که در واقع زیر مجموعه بریکس هست. استفاده از منابع این بانک شرایط خاصی داره یا به صرف عضویت میتونیم استفاده کنیم؟
این رو دیگه تصمیم میگیرندگان اون اعضای اصلیش فعلا، چون این شرایط عضویت تمام عیار ایران و کشورهایی مثل مصر و عربستان و امارات و اتیوپی و آرژانتین از 2024 اتفاق میفته. تا اون مرحله طبعا یه سری توافقاتی بایستی انجام بشه. از یه نکته هم توجه داشته باشیم، بریکس درسته در 2009 شکل گرفته ولی در واقع بیشتر یک باشگاه اقتصادیه، کشورهای بزرگ دور هم جمع شدن مثل گروه 7. یه دبیرخانه ثابتی که داشته باشه بتونه خیلی از تصمیمات اجرایی کنه، اینها هنوز شکل نگرفته. اینها یه سری کارهایی هستش که میگن روند تکاملی سازمان‌های نوظهور، این باید این اتفاق بیفته که اون در واقع خواسته ها تامین بشه. اما برای مثلا همین بحث برخورداری از بحث وام، طبعا اگر چین یا هند کشورهایی که تاثیرگذار اصلی هستن و روسیه نظرشون مثبت باشه، میتونه همچین اتفاقی بیفته و درخواست ایران تامین بشه. اما اینکه الان فکر کنیم یه دبیرخانه اونجا هست و همین فرآیندها داره اتفاق میفته، فعلا همچین چیزی ما در بریکس نداریم.
بله. و نکته دیگری که باز در صحبت‌های شما هم بود، موضوع دلار زدایی بود در روابط تجاری بین اعضا که در همین نشست جوانسبورگ هم خیلی تاکید شد روی این موضوع. در این مورد بیشتر بفرمایید.
این خیلی مهمه به علت اینکه سلطه دلار رو میره کاهش بده. دلار الان از زمانی که یورو اومده با یه چالش مواجه شده. طبعا کشورهای عضو گروه بریکس اگه بتونن به ارز مشترک شبیه یورو برسن، این میتونه یه تهدید جدی برای دلار باشه و اون سلطه دلار که متزلزل شده رو بیش از پیش در واقع زیر سوال ببره، یعنی در واقع متزلزل ترش کنه. و این مستلزم این هستش که کشورهای عضو بریکس به جنبندی برسن برای ارز مشترک. الان از ما ارادهشون وجود داره که ما باید دلار زدایی کنیم
بله.
و مبادلاتمون با ارزهای خودشون باشه، مثلا یوان باشه، روپیه باشه، روبل باشه، ولی برای اینکه این اتفاق جدی تر بیفته باید به ارز مشترک برسن.
شرایط رو مهیا میبینید آیا اینا دی برای اینکه
عزمش وجود داره؟ یعنی واقعا همه این کشورها مایل هستن اتفاق بیفته و اون هژمونی آمریکا به لحاظ اقتصادی سیاسی در واقع از بین بره. این عزم وجود داره، منتها زمان میبره، یعنی به این سادگی نیست که بخوام در واقع ارز مشترک برسن. اما چون عزم اراده وجود داره، ببینید چینی ها خیلی مایلن تو این حوزه این اتفاق بیفته با توجه به چالش هایی که با آمریکا دارن. به نظر میرسه که بسترش فراهمه، فقط باید در واقع در گذشت زمان این اتفاق بیفته.
بله آقای عنادی، حالا در کنار این نگاه مثبتی که خب غالب بوده در عضویت ایران در بریکس، اما ما شاهد یک نگاه منفی هم بودیم، به ویژه از جانب اردوگاه تحریم ایران که خیلی خوشحال نبودن از این موضوع. چه گروه‌ها و کشورهایی عصبانی هستند یا احساس خطر میکنن از این ماجرا؟
خب ببینید، بیشتر از همه خود آمریکایی‌ها ناراحت هستن، بعد رژیم اسرائیل هست، بخشایی از اروپا هستن، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، اینها به علت اینکه سیاست تحریمی رو علیه ایران دنبال میکنن. هر چه حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر بشه، طبعا اون فشار تحریم میتونه کاهش پیدا کنه و اون چیزی که تبلیغ می‌کنن به لحاظ رسانه‌ای که ایران در انزوا هست، اون زیر سوال میره. به علت اینکه ایران داره هم وارد شانگهای شده، تو اکو فعاله، در منطقه فعال هست و الان هم که بریکس پیوسته، طبعا فضای مانور ایران به لحاظ سیاسی افزایش پیدا می‌کنه و این پیام رو داره که این کشور منزوی نیست یا نمیشه او را در کورنر قرار داد و در انزوا قرار داد. اینها طبعا به مذاق آمریکا و اروپا و اسرائیل خوش نمیاد و از این منظر خیلی خوشحال نیستن از اینکه ایران هم به کلوب یا باشگاه بریکس پیوندی که پیوسته.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب عنادی، براتون روزی توفیق داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر،
خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، با آقای مراد عنادی تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل گفتگو کردم در خصوص عضویت ایران در بریکس و مزایای اون به خصوص در حوزه اقتصادی برای کشور. 19:37 است و در ادامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراهیم. یه بخشی رو همکاران آماده کردن که با آقای مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفتگوی انجام شده. این گفتگو رو میشنویم.
آقای سفری سلام بر شما، روزتون بخیر. عضویت ایران در بریکس چه مزایا و دستاوردهایی برای کشور در عرصه اقتصادی به همراه داره و تا چه میزان تامین کننده اهداف و اولویت‌های دولت در حوزه سیاست خارجیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب جناب آقای رئیس جمهور در مصاحبه که داشتن در موقع ورود تمام مسائل رو مطرح کردن، اما همونجور که خدمت شما عرض کنم، از 2 پیش این حرکت شروع شد، فرم‌ها داده شد و سلسله پیگیری‌ها و جلسات زیادی گذاشته شد که ما بتونیم به این هدف برسیم. اما مزایایی که داره مستحضر هستید. یکی از مهمترین کارها بخش مالی و بخش اقتصادی و تجاریه. درسته ما با این 5 کشور ارتباطات تجاری و اقتصادی بسیار خوبی داریم، اما میتواند در چارچوب بریکس به میتواند توانایی تجارت و کارهای مالی ما را بالا ببرد. یکی از نکات بسیار مهمی که بریکس داره بانکی است به نام NDB که من در اونجا با رئیس این بانک ملاقاتی داشتم و دعوت شد از ایشون به زودی تشریف بیارن به ایران که ما یک سهمی به عنوان عضو جدید در این بانک داشته باشیم و بتوانیم از پتانسیل های این بانک در جهت فاینانس کردن پروژه هامون استفاده بشه، که این یک قدم بسیار مثبت و مفیدی خواهد بود. اما مسئله دیگه، خب ارتباطات کشورها به صورت چندجانبگرایی هست، یعنی ورود ما در اینجا چندجانبگرایی رو تقویت میکنه و یک جانبگرایی رو تضعیف میکنه. خب خود شما میدونید که یک جانبگرایی از طرف چه کشورهایی هست و این میتونه حضور ما و قدرت سیاسی اقتصادی تجاری ما رو تقویت کنه. اما امتیازاتی که ما داریم در مقابل این کشورها، به خصوص در بخش علم و فناوری، هم رئیس جمهور برزیل هم رئیس جمهور نخست وزیر هند و ملاقات های دیگری که داشتن، در این زمینه گفتم باید ما روابط خودمون رو تقویت کنیم. خب مسائل انرژی هست، مسائل کریدورهایی که از طریق جمهوری اسلامی ایران، چه شرق به غرب چه شمال به جنوب، کریدورهای مختلفی که از جمهوری اسلامی ایران عبور میکنه بسیار میتونه مؤثر باشه به صورت متقابل. و امنیت انرژی از منطقه خلیج فارس و دریای عمان، خب کشورهای مثل عربستان و امارات هم عضویت جدید هستن که اینم خودش تقویت میکنه حضور کشورهایی که صاحب انرژی. اما امنیت در منطقه، خب کشوری که 2000 خورده کیلومتر ساحل داره بسیار مؤثر هست. و هر صورت من اتفاقا با رئیس بانک صحبتی که میکردم، با رئیس بانک برزیلی هم از تو نخست وزیر سابق برزیل هست، گفت حضور شما اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود، چه تو جانبه چه جانبه.
بله خیلی ممنونم از شما آقای سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی.
خب صحبت‌های آقای سفری رو شنیدیم، نکات خوبی مطرح شد در بحث عضویت در بریکس و همینطوری که چطور میتونیم از منابع بانک جدید توسعه استفاده بکنیم. امیدواریم که این قدم‌های مثبت رو مردم تأثیرش رو واقعا در سفره خودشون ببینن. اما از پیامک‌های شما ارسالی به 30,035 چند تا از پیامک‌های شما رو بخونیم. از سوال از وزیر نفت گفته بودیم که بپرسید اگر سوالی از وزیر نفت دارید یا پیامی برای وزیر نفت دارید. یکی از شنوندگانمون 930-3543 گفتن به وضعیت کارت سوخت جایگاه ها رسیدگی کنن، کارکنان جایگاه ها از دادن کارت سوخت به مردم خودداری میکنن. و باز هم از پیامک های شما شنونده دیگر هم گفتن که با سلام و خسته نباشید از وزیر محترم نفت بپرسید که چشمانداز نزدیک رو برای خارج شدن از تحریم و فروش نفت بدون تحریم چگونه میبینن. جناب جلالی از اصفهان. در مورد بریکس و عضویت ایران در بریکس هم دو تا پیامک داریم که محتواشون مشابه هم هست، 937-61-89 و 916-17-47. گفتن عضویت در بریکس زمانی برای مردم و برای کشور دستاورد خواهد داشت که قوانین و تعرفه های گمرکی کشور اصلاح بشه و منطبق بشه با بریکس. گفتن که الان 28 تا نهاد و دستگاه داریم در راه تجارت، اما اینا باید کاهش پیدا بکنه به 4 عدد و خیلی از ممنوعیت های واردات و اینها باید برطرف بشه. بله ممنونیم از شما و همراهیتون با رادیو گفتگو. شبتون بخیر شنوندگان گرامی، 19:44 دقیقه و 40 ثانیه است. بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. اما در این بخش نگاهی داریم به گمان زنی ها درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا و ورود نفت ایران به بازارهای جهانی. در این باره با جناب عطا بهرامی گفتگو میکنم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای بهرامی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عزیز.
ممنونم آقای بهرامی. موضوعی رو در واقع در گزارش بلومبرگ اومده بود، اینکه به هر حال پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات و بحث فروش نفت ایران و یا کاهش تحریم‌های نفتی مطرح هست، در حالی که به هر حال در بحث برجام گفتند که هنوز به هر حال شرایط مشخص نیست و گزینه‌ای مطرح نیست. شما بفرمایید که شرایط رو چگونه می‌بینید؟ آیا واقعا بحث کاهش تحریم‌های نفتی به طور جد مطرح هست یا خیر؟
فکر می‌کنم آمریکایی‌ها این کارت روانی رو برای این دارن بازی می‌کنن که قیمت نفت رو بیارن پایین و اثر بگذارن که بازار مشکلی نداره، در حالی که بازار جهانی نفت خیلی مشکل داره. و با کاری که اوپک پلاس هم انجام داد که سعودی و یه داوطلبانه یک رقم قابل توجهی رو کاهش فروش دادن، این باعث شد که خب نفت الان به 85 دلار رسید. امریکایی‌ها تحریمایی که اعمال کردن تا جنگ نفت کشا هم پیش رفت، یعنی شروع کردن به توقیف مأمورهای ایران هم بسیار محکم پاسخ داد و چینی‌ها حتی قبول نکردن دو ساز اونا برفتن ونزوئلا و از ایران نفت خرید و نفتش رو تونست رقیق خونه ایران پاره اشتراش رو بروسیدن و ما اونجا هم چند سر هزار بشکه تونستی بسوشیم به داشت پران نفتیم. قبل از این بحثای اخیر تحریم نفت ایران شکست خورده بود، یعنی این آش ریخته رو اومده نظر آمداده کردن و گفتن وقتی میرن که تحریم نفت ایران شکست خورده، فشار حداکثری به نتیجه نرسید و اون فروش نفت صفری که میخواستن اصلا محقق نشد و در دولت جدید رقمه خیلی بالایی رو زد، از یک میلیون 200,000 بشکه رد شد، دیگه ایران کارش نمیشه کرد و ایران در نفت میفروشه، معادل بقیه نفتش هم داره میانات گازی و مشتقات نفتی میفروشه که خب از شرط تولید مضاعف هم داره، یعنی مجموع تولید نفت و فرآورده نفتی ایران هم که دوست قبل از برجام از سال گذشته امسال که عملا ترتیبش بالاتر هم رفته. از این جهت این ادعایی که ادعای رجزخانی بی خود و علکیه و هیچ مبنی منطقی نداره. روندهای 4-5 سال اخیر هم نشون میده که اونها در جایی که شکست خوردن اومدن تازه پای میز مذاکره و نشستن که توافقی بکنن که به هر حال این تضایی بگیرن تضایی هم بدن. اما نفت ایران به هیچ وجه از طریق چراغ سبز امریکایی به فروش نرسیده، یعنی که به هر حال دولت ما به طرف سراغ تهاتر رفت که قبلا میخواست نره، درست اگر دوانی سراغ تواصل میره نیست رو سخت فروش بازن. نه فروخ طلا گرفت، این کارم کرد، یک مقداری تمرکز داشت روی یک توافق پولی با روسیه پیمان دو جانبی که ما بستیم، این باعث شد که تکثری توی تلاش پرداختی ما وجود بیاد. این اولا باعث شد که واقعا تحریما بپاشه و تحریما که پاشی تازه مانم پایی میزه مذاکره.
یعنی شما شرایط الان رو معتقدید که تغییر خاصی ایجاد نشده در بحث مثلا معافیت‌های تحریمی مطرح نیست، صرفاً یک بازی روانی است برای تأثیر گذاشتن رو قیمت‌های جهانی؟
هم و به دقیقاً ما اون کارو خودمون انجام دادیم، از اونها چراغ سبز نگرفتیم،
بله.
یعنی چه بگیم اونها چراغ زدن، این کارو گرفتیم، اونها هم دارن یک بازی روانی انجام میدن که قیمت نفت بیارن پایین‌تر، به اروپا این همه فشار نیاد، تو جنگ اوکراین خب متحد هستن، قیمت انرژی نفس اقتصاد اروپا رو از کار انداخته، زمینی که میتونن یک معامله رقم بزنن که به هر حال این امتیازات دادن بگیان که در حالت عادی نمیتونستن این کارو بکنن، تبادل زندانی ها بفیدن. در هر صورت اینا یه خیلی واقع‌گرایانه برخورد کردن و یک اتفاقی که افتاده رو به رسمیت شناختن، باش نجنگیدن که بگن ما اصرار داریم که حتما به کار شکست خورده تحریم ها ادامه بدیم. دارن فقط یک سری اشخاص اضافه کردن میکنن که خب اثرش روی بازار ایران تا در حد صفر ریاضی.
درسته. و در کل حالا اشاره فرمودید بحث تبادل زندانی ها مطرح هست یا توافقات موقت صحبت میشه، توافقات احتمالی، مذاکراتی که به هر حال ممکن ادامه داشته باشه، در کل شما شرایط رو چگونه میبینید بحث مذاکرات رو؟
ببینید ما وقتی به بریکس پیوستیم، بریکس بانک تأسیس کرده و داره یک ارزی برای تصفیه های تجاری انجام میده که پای طلا هم خواهد بود که نمیتونه غیر از این باشه، یعنی عملا رژیم تحریم‌ها به خاطر اینکه از حالت دلار محور خارج میشه دیگه بی‌خاصیت میشه. ببینید تحریم به شکل تحریم کالا که خب غیر ممکنه، مگر اینکه کشور اشغال کنه، مثلا بنادر ما رو اشغال کنه نذارن ما تجارت کنیم، خب این مثلا میشه که خب مشخصه که این کار غیر ممکنه. کاری که میشد انجام بدید در زمان نظام اقتصادی دلار محور اینکه ایران رو از سوئیفت اخراج کنید و اون چرخه دلار ازش دریغ کنید که خب اکثر تجارت دنیا با دلاره یا با کشوری که با دلار دارن کار میکنن که اونا با تو کار نمیکنن. مثل یورو که اونم سهم زیادی داره. بنابراین اصل و اساس تحریم اونا بوده. خب بریکس اینو خرابش کرده. ایران هم به سرعت پذیرفته به عنوان عضو و سعودی هم تعهد کرده که بیش از 100 میلیارد دلار حدود پر 50 میلیارد دلار پول در اساس داره تقویت بانک بریکس و این نشون میده که تمام قدرت های اصلی اقتصادی رو به رشد دنیا، نه قدرت های ضعیفی مثل اروپا که یه رشد منفی دارن، پای کار این اومدن. خب این اولا نشون میده که دیگه ما تو فضای دیگه وارد شدیم و اصلا بحث تحریم کردن، تحریم دلار و این بحث اصلا کلا منتفیه. یک چابکی اداری در بانک مرکزی ما و وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ما میخواییم الان که بیان پیمان های دو جانبه رو تکمیل بکنن، به سرعت این چرخهای اداری رو تعریف بکنن و تا میتونن جریان های موازی با پرداخت دلاری فعلی انجام بدن و به کاری که بهش نیاز داریم بشن فارمسی سرعت ببخشن، حال اساسی رو با وادیش رو متکثر بکنن که ما من یه چند تا کشور نباشیم که خب در بریکس هم برزیل هست، هم آرژانتین هست و هم روسیه هست که نهادی دلاری یا دمه تولید میکنن.
بله.
یعنی ما مشکل امنیت غذایی هم در اینجا نخواهیم داشت. از این جهت کاملا دست بر سر با ایران و ما از موضع نیاز برخورد نکردیم، اصلا نیازی به اونا نداشتیم. بدون هر گونه توافق کوتاه مدت، بلند مدت، محدود، نامحدود مشکل تحریم‌ها رو حل کردیم.
یعنی میتونیم بگیم اون بحث بازی روانی که اشاره فرمودید یک بخشش هم برمیگرده باز به همین عضویت ایران در بریکس.
دقیقاً این آمریکایی‌ها یک واقع‌گرایی خیلی عجیبی دارن. یعنی اونا در سیاست خارجی از این ابایی ندارن که امروز شدیدترین موضع رو بگیرن، وقتی ببینن نمیشه دقیقاً عکسش رو موضع بگیرن. حتی در مورد ونزوئلا که کودتا کرده بودن، آقای گوایدو رو برای رئیس ریاست جمهوری شناختن، دیدیم که خیلی راحت سناتورها رو فرستادن ونزوئلا و آقای مکرون هم بهش گفت پرزیدنت به مادورو و خیلی راحت از ایداری شدن، در حالی که اگر ایتالیا رأی موافق بودن کل اتحادیه اروپا خوان گوایدو رئیس مجلس رو به عنوان رئیس جمهور برزیل شناخته بود. امریکایی در برخورد با ایران این را طی کردن، یک فشار حداکثری وحشتناک آوردن، دست ترور زدن، فرمانده ارشد ما رو شهید کردن و دیگه خودشون رو بدنام کردن در دنیا. وقتی دیدن که نشد با اون تاب‌آوری ملی به خاطر پایمردی که مردم داشتن و سختی رو به جان خریدن شکست خورد، خب حالا برعکسش بیا وارد دیپلماسی پنهان بشیم در عمان و قطر و جای دیگه و بشینیم صحبت کنیم. یعنی دقیقاً با واقعیت کنار اومدن و بیشتر از این بر یک سیاست غلط اصرار نکردن.
درسته. و در کل وقتی بحث تحریم ها رو نگاه میکنیم، شما معتقدید که اون در واقع سیاست فشار حداکثری شکست خورده، نشونه های اون مشخص شده، ایران میتونه نفتش رو در بازارهای جهانی عرضه بکنه، بنابراین آمریکا تصمیم گرفته که به هر حال از اون موضوعات جدید رو مطرح بکنه. خود بحث در واقع شاکله تحریم ها رو به نوعی میتونیم بگیم که فروپاشیده یا نه هنوز؟
ببینید ما تجارت خارجی اون سال گذشته 170 میلیارد دلار.
بله.
امسال احتمالاً به 200 میلیارد دلار میرسه. بنده سال 1400 عرض کردم که با همین منطقه تجارت خارجی ایران گفتم ما تحریم نیستیم، تحریم تموم شد. وقتی شما 200 میلیارد دلار تجارت خارجی داری، خب یعنی تحریم نیستیم دیگه. یه سری مشکلات در داخل داریم که اونم منشأش تصمیم گیری های داخلی. ما یک عرض ترجیحی درست کردیم که کلی از منابع ما رو میبره، به هیچ خاصیتی هم نداره. خب این یه اشکال سیاست‌گذاری داخلی که مردم میگن پس کو. بعضی سوال می‌پرسن پس کجا؟ این باید در داخل اتفاقاتی بیفته. تجارت خارجی ما بگونه ای که داره رکوردهای تاریخ خودمونم داره میزنه. از این جهت ما نمیتونیم بگیم ما تحریم هستیم، ما تحریم نیستیم.
پس اینی که مردم میگن مثلا ما خیلی، آقای بهرامی، ممکنه تأثیرش رو نبینیم، پس چرا مثلا سفره ما بزرگتر نشده؟ این به خاطر اینکه خب هنوز یک زنجیره های تکمیل نشده که ما اینو بتونیم در اقتصاد خانواده ببینیم.
درست. دقیقاً ما الان داریم بیش از 10 میلیون بشکه انرژی تولید میکنیم، یعنی برق، گاز، گازوئیل، نفت، همه رو با هم به بشکه نفت تولید کنیم، داریم 10 میلیون بشکه تولید میکنیم. گازی که ما از فارس جنوبی برمی‌داریم خیلی مردم نمی‌دونن، از قطر بیشتره. قطر از ما بیشتر برمی‌داره. سیاست‌گذاری ما غلطه. ما داریم به اندازه مثلا 3 برابر اقتصاد ژاپن داریم بنزین مصرف می‌کنیم.
بله.
خب این اشکال داخلی و درونیه.
بله.
اینا رو باید اصلاح کرد. و الا تحریم واقعا از بین رفتن، تحریمی به کار نیست.
بله. ممنونم جناب بهرامی که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، شما موفق باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی، با آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین‌الملل، گفتگو کردم در خصوص گمانه‌زنی ها درباره توافق ایران و آمریکا و بحث ورود نفت ایران به بازارهای جهانی. خب بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. سامانه پیامکی ما 301035 رو به خاطر داشته باشید برای ارتباط با رادیو گفتگو و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کنید. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید در مورد برنامه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه امشب. تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان محترم، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
هفته دولت رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان تبریک می‌گیم.
ستاره‌های خدمت.
شهید رجایی عزیز و شهید باهنر عزیز جوری عمل کردن که از خودشون الگو باقی گذاشتن برای ما و حقیقتاً با تلاش سختی که کردن، با تحملی که به خرج دادن، با تمسکی که به عقیده و ایمان خودشون در عمل ورزیدن، موجب شدن که ما امروز بتوانیم برای تعریف مدل مورد نظر خودمون اسم اینها رو، یاد اینها رو مطرح کنیم.
دوستان محترم رادیو گفتگو، امیدواریم که تاکنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شماره پیامک رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست 30.10.35 هست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. در ادامه برنامه ها در حالی که به ساعت 20 رسیدیم از شما دعوت میکنیم به مدت 52 دقیقه شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا